أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأفوض نفسي إلى الله وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. همه کارها رو و خودمون رو انشاءالله به خداوند بسپاریم که او برای همه کافی است. این که گفتیم خطرناک گردی به دلها ننشیند، حساس ولی دلها گرم است به کسی که مسبب الاسباب است. به اتفاقا امشب میخوام یه قدری راجع به شیوه نصرت خداوند در جنگ بدر خدمت عزیزان مطالبی رو عرض کنم که دلها بیشتر از گذشته انشاءالله به نصرت الهی گرم بشود و دستها به سوی پروردگار بلندتر انشاءالله ملتمس دعا برای رزمندگان اسلام باشند. اولین جنگی که در تاریخ اسلام و بارزترین جنگی که در تاریخ اسلام رخ داد میدونید جنگ بدر. شیوه نصرت خداوند در جنگ بدر بسیار قابل توجه. در دو جا از قرآن کریم تقریبا به تفصیل موقعیت مسلمانان در این اولین جنگ رو معرفی کرد و شیوه نصرت خودش رو هم در آیات قرآن بیان فرمود. من میخوام تا اونجایی که وقت البته اجازه بده یه مختصری راجع به این جنگ و شیوه نصرت خداوند انشاءالله خدمت عزیزان مطالبی رو عرض کنم، به این نیت که انشاءالله خداوند همونطور که جنگ بدر در رمضان آغاز شد، خداوند این جنگی که بر ما در رمضان تحمیل شد و عزیزان ما را گرفت، کودکان، خردسالان، رزمندگان، فرماندهان و در صدرشون رهبر ما را از ما گرفت، انشاءالله مانند جنگ بدر به پیروزی ختم کند. یه صلوات دیگه ختم بفرمایید. قبل از این که شیوه نصرت خداوند در جنگ، چون میدونید خداوند در جنگ بدر هیچ رو غالب کرد، یعنی سپاه اسلام، سپاه نوپای اسلام هیچ بود. کم من فئت قلیله، واقعا مصداق سپاه اسلام در عرصه بدر بود. اما این که چه شد که جنگ بدر آغاز شد، مقدمش لازمه که این آیات قرآن شیرین‌تر به جان ما بنشیند. هجرت مسلمانان به یثرب یا مدینه که بعداً شد مدینه با سختی همراه بود. شاید بخشی از این سختی‌ها رو در فیلم محمد رسول الله تا یه اندازه‌ای هممون دیدیم. بسیار سخت بر مسلمان ها گذشت، مخصوصا بعد از پیامبر، هجرتی که مسلمان ها به سمت یثرب کردند. از جمله سختی هایی که مسلمان ها در جریان هجرت به یثرب کشیدن که شاید از همه مهمتر باشه، غیر از سختی راه و امثال ذلک، این بود که تمام اموال مسلمان ها رو ابو سفیان تصرف کرده بود، یعنی توقیف کرده بود. اینها با دست خالی از مکه هجرت میکردن، یعنی اموال رو گذاشته بودند، نه کسی اجازه داشت این اموال رو از اینها بخره، حق خرید و فروش نداشتن، حق بردن نداشتن، یعنی بایستی دست خالی تمام اموال رو بذارن، از هر چه مایملکشون بود، از خونه و اسباب خونه و هر چه اون زمان مرسوم بوده، و با دست خالی. این واقعا جز عشق به خداوند چیزی نمیتواند اون جماعت رو اون روز به سمت یثرب حرکت بده جز عشق الهی. از جمله جاهایی که یا از جمله دلایلی که مردم رو، مسلمان‌ها رو اون زمان تهییج کرد بیشتر که به سمت یثرب با این همه سختی، حالا ما میگیم سختی ولی مقایسه خیلی مهمه، اون حادثه‌ای که اتفاق افتاد در اصل آیه نازل شد و مسلمان‌ها رو مصمم کرد که به رغم همه سختی‌های موجود پای در راه این هجرت نورانی بذارن و خودشون رو از مکه به سرزمین پیامبر برسونن، این آیه قرآن بود که نازل شد. چون بحث امشب ما توحیدیه، به دلیل اینکه بعد از نصرت خداوند اشاره قرآن به آیات توحیدی است، ما میخوایم امشب دلها رو فقط به خدا بسپاریم، مستقیم به خدا. این آیه نازل شد، فرمود که و کعین من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم، سوره عنکبوت. این آیه میگه که خداوند روزی میده، چه بسیار پرندگانی که جز اون دسته از جنبندگان و پرندگان نیستن که آذوقه ذخیره میکنن. میدونید پرندگان دو دستن، کلن جنبندگان، بعضی ها اهل ذخیرن، مثل مورچه مثلا ممکنه به اندازه 6 ماه ذخیره داشته باشه. میدونید تو خونه مثلا 4-5 تا مورچه هست، شاید 10 برابر وزن خودش رو هم داره میکشه، ذخیره میکنه. خب این یه روزیه که خدا به اینا میده. این قرآن میگه حتی اون پرندگان و جنبندگانی که اهل ذخیره نیستند، مثل پرندگان مهاجر مثلا، پرستو از این طرف و اون طرف میرن، سلام علیکم. و که این من دابت لا تحمل رزقها الله، یعنی اهل ذخیره کردن نیستن، اونا رو هم خدا روزیشون رو میرسونه. چته نگرانی؟ اون خدا هم یرزقها و ایاکم، هم اونا رو روزی میده و هم شما رو روزی میده. این آیه که نازل شد، در شأن نزول این آیه برخی از مفسرین گفتن این آیه حرکت داد مسلمین رو، حتی اونایی که شک داشتن، میترسیدن، دلهوره داشتن، دو دل بودن که برن با این مشکلات یا بمونن، اینا رو مصمم کرد. خب خدایی که همه پرندگان رو روزی میده، ما رو هم اونجا روزی میده. اونایی خدایی که پرندگانی که رزقشون رو خداوند از پیش تعیین کرده، حتی اونایی که اهل ذخیره نیستن، ما هم دست خالی میریم. و واقعا دست خالی رفتن گروه کثیری از مسلمان ها که معروف شدن به مهاجرین، در خانه های اهل مدینه ساکن شدن، یه خونه، چند خانواده، عده‌ای هم جایی نداشتن، یا خونه ها مثلا پر شده بود تو مسجد که اصحاب صفه معروف دیگه، مهمان مسجد شدن، ولی کمکشون میکردن. این با دست خالی به سمت یثرب حرکت کردن. این وضعیت مسلمان ها بود که به یثرب هجرت کردن. به پیامبر خبر رسید که میخوام مقدمه جنگ بعد رو بگم که چطور شروع شد، که این آیات به دلمون بشینن. یه صلوات دیگه خط بفرمایید. به پیامبر خبر دادن که کاروانی بزرگ از مال و تجاره ابو سفیان، یک کاروان عظیم، از شام داره به طرف مکه میاد. اینا هم تمام اموالشون تو مکه چه شده بود؟ مصادره شده بود، هیچی نداشتن. پیامبر اجازه داد، فرمود الان میتونید یه سپاهی مجهز کنید و برید سر راه این کاروان رو بگیرید و حق از دست رفته خودتون رو استیفا کنید، برید کاروان رو توقیف کنید، مثل تنگه هرمز ما، چون حقتون رو خوردن، تمام اموالتون رو توقیف کردن. دست خالی اومدید. یه اصطلاحی داریم در فقه به نام تقاص که تو مباحث حقوقی هم هست. اگر مثلا کسی از شما یه مثلا یه سکه طلا دزدید، نتونستید، نداد، پس نداد، انکار کرد، دادگاه هم کاری نکرد، شرع اسلام به شما اجازه میده از اموالش به اندازه یک سکه برداری، چون مال خودته. مالی اگر داره به اندازه یک سکه میتونی برداری، ولو اینکه دلیل محکمه پسندی نداشته باشی. شرعشو دارم میگم، ممکنه قانون مجازاتت کنه، ولی شرعاً شما میتونی مالت رو برگردونی. پیامبر اجازه داد شما برید سر راه این کاروان رو بگیرید و مال از دست رفته خودتون رو برگردونید. خبر به کاروان ابو سفیان رسید و اینها مسیر رو عوض کردن. از مسیری که میخواستن بیان ترسیدن، رفتن و خبر دادن به مکه و سپاهی عظیم قریب 1000 نفر مقابل این مال و تجاره قرار گرفت. یعنی مال و تجاره رفت عقب، باران پشتیبان، و اون سپاه مجهز اومد جلو. مسلمین در این موقعیت گیر کردن، یعنی یک جنگ به تمام معنا تحمیلی، چون اینا به قصد جنگ نرفته بودن، به قصد. ولی وقتی خدا بخواد نصرتش رو شامل ملتی بکند، تمام اسباب مادی و معنوی رو به سمت اونها میچرخاند. این خلاصه ای از موقعیت سپاه اسلام بود. حالا شیوه نصرت رو قرآن اینطور بیان میکنه که شما در چه حالتی بودید که خداوند شما رو پیروز کرد. بعضی از آیات قرآن میگن که اینا اینقدر کم بودن میترسیدن که دشمن اینها را به معنای کامل ببلعد، اینقدر کم بودن، غارتشون کنه. ولی وقتی خدا بخواد که ان الله علی کل شیء قدیر رو تحقق ببخشد، ببینید چه کار میکنه. توصیف موقعیت عرض میشود که سپاه اسلام رو قرآن یادآور میکنه، یادآوری میکنه به پیامبر و مسلمین. یادتون باشه شما چه بودید که پیروزتون کرد. یه دفعه به خودتون مغرور نشید، یادتون بیاد. من یکی یکی برای شما میگم یه آیه قرآنه. یک، فرمود که از لحاظ سنگربندی، من فهرستوار نوشتم، از انتم بالعدوه الدنيا و هم بالعدوه القصوى. شما سنگربندیتون ضعیف بود، شما پایین بودید، اونا بالا بودن. از انتم بالعدوه الدنيا پایین، اونا سمت تقریبا شمال بودن، شما سمت جنوب بودید، اونا بر شما مسلط بودن. این یک، این یه ضعف. دوم، شما اصلا آماده نبودید، شما پیشبینی جنگ رو نمی کردید، ولی اونا پیشبینی جنگ رو کرده بودن. چرا؟ چون شما به قصد اون مال و تجاره رفته بودید، اون مال و تجاره رو بردن عقب و رکبو اسفل منکم. شما رفتید مال و تجاره رو جلوش بگیرید، مال و تجاره رو بردن عقب، سپاه عظیم اومد جلو و رکبو اسفل منکم. اینم دو ضعف. پس یک، موقعیت سنگربندیتون ضعیف بود در اوج ضعف، آمادگی نداشتید، شما برای جنگ نرفته بودید، شما رفته بودید مال و تجاره رو جلوش بگیرید، میتونستید هم، ولی مال و تجاره رفت عقب، سپاه عظیم اومد جلو. از لحاظ موقعیت جغرافیایی همه چی به ضرر شما بود. شما پایین بودید، در یه منطقه بود که حالت رمل داشت، به آب دسترسی نداشتید. اونا در موقعیتی بودند که زیر پاشون سفت بود، شنزار بود، به آب هم تسلط داشتن. اینم سه ضعف. ولی به رغم همه اینها خداوند کاری کرد که وارد این جنگ بشید در اوج ضعف، ولی خدا خواست که وارد این جنگ بشید. شما اگر موقعیت دشمن را میدانستید، ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، نمی رفتید. ولی خدا کاری کرد که نفهمید. شما رفتید. به قصد چی شما را خارج کرد؟ به قصد مال و تجاره. در حالی که به قصد مال و تجاره وارد معرکه جنگ شدید. خدا خواست وارد این معرکه بشید. خدا پشتیبان بود. که اگر می دانستید عقل می اومد وسط فقط، شما نمی رفتید. قاعدتا نباید برید. ولی خدا خواست که این کار محقق بشه. از نظر تعداد اونها تقریبا سه برابر بودن. شما قریب 300 نفر بودید، اونها قریب 1000 نفر بودن. از نظر امکانات در بعضی از روایات و گزارش ها برای سپاه 300 نفری پیامبر اکرم در بدر 3 اسب نوشتند در مقابل 100 اسب. میخوام بگم خدا داره بهشون میگه یادتون باشه هیچ بودید. خدا هیچ را پیروز کرد. این توحیده. به خودت ننازی. شما 3 اسب داشتید، اونا 100 اسب. از لحاظ خوراک شما خرما میمکیدید، چیزی نداشتید، قدری گندم و مثلا خرما. تمام قوت شما این بود. اونا روزانه 100 شتر نح میکرد، 10 شتر نح میکردن. شما خرما میخوردید، اونا کباب میخوردن. روزی 10 شتر نح میکردن و میخوردن. اینم از لحاظ سلاح. شما غالبا چوب دستتون بود، مثل انتفاضه های الان، چوب و سنگ. شاید مثلا 10-15 تا شمشیر و نیزه بیشتر نباشه. اونا غرق سلاح. موقعیت شما این بود. ولی خدا تمام عوامل مادی و معنوی را به رغم همه این ضعف ها به سود شما چرخاند. و کان امره مفعولا، تا نشون بده که امر خدا غالبه، تا نشون بده که ان الله علی کل شیء قدیر. اما یه نکته دیگه، اونا از لحاظ انگیزش از شما بالاتر بودن. چرا؟ چون رسم عرب ها بر این بود که وقتی میخواستن برن یه جنگ، عرب جاهلی، اینا وقتی میخواستن برن جنگ، جنگ اگر خیلی مهم بود، زن بچه و اموالشون رو میوردن باشون پشت سر میذاشتن. چرا؟ چون وقتی آدم میجنگه برای چی عقب نشینی میکنه؟ که بره یا جون زن بچهشو نجات بده یا مالشو حفظ کنه. اینا هم مالشون و هم زن بچهشون رو میذاشتن پشت سرشون، دیگه برای چی فرار کنن؟ رسم عرب جاهلی، اون خشنیشون این بود. و شرایط اینطور برای اونا فراهم شد. مال و تجارتشون پشت سر بود. انگیزشون برای مبارزه تا آخرین نفس از شما هم بیشتر بود. اما در این شرایط کاملا نابرابر، وقتی خداوند بخواهد که این آیات رو محقق کنه و امرن کان مفعولا رو به تحقق برساند، اینطور یاری میکنه. یه صلوات بفرستید. میخوام دلت آرام بشه، دلها متوجه مسبب الاسباب بشه. اینها از 1000 موشک بالاتره آرامش دهندگیش. 1. امدادهای خداوند من فهرستوار نوشتم. اول، خوابی سبک و آرام بر شما مستولی کرد. تو اون شرایط حساس که علل قاعده نباید بخوابید، وقتی آدم فکرش مشغوله نمیخوابه دیگه، به هر چی مشغول باشه. تمام روانشناسا همینو میگن، یکی از علل اصلی خلل در خواب فکره دیگه. اونایی که فکر به جایی نمیکنن راحت میخوابن. حالا هر چه فکر عمیق‌تر باشه خواب هم اختلالش بیشتره، مخصوصا اگر همراه با ترس باشه، دلهوره باشه. شما ترس داشتید، دلهوره داشتید، موقعیت برای شما فراهم نبود، وارونه شد، شما رفتید مال و تجاره بگیرید، با سپاه مواجه شدید، علل قاعده نباید بخوابید. ولی از یغشیکم النعاس، یه خواب آرام و آرام بخش بر شما مستولی کرد، اون شب راحت خوابیدید. این اولین امداد خدا. موقعیت جغرافیایی شما را هم دگرگون کرد. آب نداشتید، بارانی نازل کرد که با اون باران به ضرر دشمن بود و به سود شما بود. زیر پای شما رو صفر کرد، آب شما رو تأمین کرد و در عوض اونها رو زیر پاشون رو شل کرد. موقعیت بارانی که خدا اون شب نازل کرد، فرشتگان رو بر شما نازل کرد، نه برای جنگ. یاد نکنید فرشتگان اومدن آدم کشتن تو بدر، نه، قرآن میگه اومدن تا آرام بشید. حالا به ظاهر دیدن نمیدونم بر قلبشون، ولی فرشتگان رو نازل کرد تا قلب شما آرام بشه. چهار، کل جریان جنگ بدر رو قبلاً به پیامبر اطلاع داد از طریق خواب. پیامبر خواب دید که سپاهی از دشمن داره میاد، منتها در اون خواب پیامبر سپاه دشمن رو بسیار کم دید. آیه اینه: از یریکهم الله فی منامک قلیلا. پیامبر تو خواب سپاه مثلا 1000 نفری رو 50 نفر دید. دید 50 نفر، خیلی کم دیدشون. که قرآن میگه چرا کم به پیامبر نشون داد؟ ولو اراکهم الله کثیرا لفشلتم. چون اگر زیاد میدید یا به اندازه خودشون میدید، چون بعدن تو جنگ خود سپاه اسلام هم همین اندازه دیدن، یعنی خواب پیامبر در عمل تأویل شد، که بعضی از مفسرین گفتن واقعیت رو خدا، نه اینکه خواب پیامبر معاذ الله دروغ بود، نه، واقعیت کفر کمه و خدا در خواب واقعیت رو نشون پیامبر داد. و اهل بدر چون توحیدی فکر کردن اون روز، واقعیت رو مثل پیامبر دیدن، پس اونا رو کم نشونتون داد، یعنی واقع رو به شما نشون داد. ولو اراکهم الله کثیرا لفشلتم. اگر شما اونا رو زیاد میدیدید میموندید، میترسیدید. گویی این که خدا میخواد اینا رو هل بده به سمت این جنگ. تمام قرائن علیه اوناست، ولی خداوند کاری میکنه که اینا اون قرائن رو نبینن و گاهی برعکس ببینن، تا وارد این جنگ بشن، تا خداوند پیروزی رو در آغوش اونها قرار بده. 5، از اون طرف شما رو در نظر دشمن هم، نه، شما رو در نظر اونها هم، علل قاعده باید بگیم زیاد، نه، شما رو هم در نظر اونها کم نشون داد. اول، و یقللکم فی اعینهم. دیدن که بابا اینا چیزی نیستن. چرا؟ که تهییج بشن بیان به جنگ. اولا همه قدرتشون رو نیارن، چون تو بعضی از روایات داره وقتی ابو سفیان اینا رو دید و سپاه اسلام رو، یعنی 300 نفر رو 50 نفر دید، 30 نفر، گفت اینا خو لقمه یه روزمونن، چیزی نیستن اینا، اینا یه ساعته کارشون تمومه. و یقللکم فی اعینهم، شما رو هم در نظر اونها کم نشون داد. از اون طرف وقتی نائره جنگ شعله ور شد، جنگ شروع شد، برعکس کرد. این دفعه یرونهم مثلیهم رأی العین، این دفعه شما رو در نظر اونها دو برابر کرد، این واقعیت شما رو کم نشون داد که اونا بیان، وقتی اومدن اونا رو هم کم نشون داد که شما برید، وقتی ولی جنگ شروع شد شما رو در نظر اونها دو برابر کرد، رعب شما رو هم در دل اونها انداخت و به رغم تمام قرائن و شرایط ظاهری جنگ رو به سود شما به پیروزی رساند. چرا اینا رو عرض کردم؟ البته بعد از این، پس ببینید من الان دیگه دوباره نشمارم، هیچ بودید، شما سنگ دستتون بود اونا شمشیر داشتن، شما پیاده بودید اونا سواره بودن، شما سه اسب داشتید اونا صد اسب داشتن، شما پایین بودید اونا بالا بودن، سنگر شما ضعیف بود سنگر اونا قوی بود، شما نان و خرما می مکیدید اونا 10 شتر روزانه کباب می کردن و می خوردن، ولی همه اینها رو خداوند کنار زد و شما رو بر اونها پیروز کرد. بعد از این پیروزی این تذکر رو میده قرآن که من تمام کنم، این مهمه، میگه این پیروزی ولی یادتون باشه شما هیچ کاره بودید، به موشک و به قدرت نظامی ننازید، موشک امروز میگم، گرچه اون لازمه، اونم سببی است که خدا در اختیارمون قرار داده، مانده این سبب رو نباید فراموش کنیم. همه شنیدید وقتی در اون شرایط، بسیار از این شرایط رو رزمندگان ما تو جنگ 8 ساله دیدن، هم خواب سبک در عملیات والفجر 8، خداوند هیچ رو بر همه پیروز کرد، دقیقا مثل بدر، فرزندان ما، برادران شما روی آب بر بزرگترین و پیچیده ترین ادوات اون روز از رو آب پیروز شدن، فائق شدن. چه اینکه خرمشهر رو وقتی خدا پیروز آزاد کرد، خدا امام فرمود حواستون باشه خرمشهر را خدا آزاد کرد. قرآن هم میگه یادتون باشه شما هیچ کاری، چند آیه، 1 و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، به پیامبر میگه که بقیه بفهمن، اون سنگریزه ها رو که پرتاب کردی تو نبودی، خدا بود. 1 و من نصر، من نصر اینجا نازل شده، و من نصر، مخصوصا این آیه رو بعد از ملائک میگه، میگه یه دفعه توهم نکنید این اسبابی که براتون فراهم کردین مستقل بودن، حتی ملائک، خیال نکنید ملائک مستقلا شما رو یاری کردن، اونا هم سبب ما بودن. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم، نصرت و پیروزی فقط از آن خداست. این میشه توحید. جامعه‌ای که این گونه فکر کند، بدری فکر کند، به آرامش رسیده. بعضی از اهل معرفت گفتن، دیگه کم کم تموم کنم، که اگر بگیم قرآن در 2 کلمه چه میشه، اهل معرفت گفتن نفی غیر، کل قرآن رو تو 2 کلمه بگیم نفی غیر. قرآن میکوشد بگه یادتون نره شما هیچید، این هیچو اگر فهمیدیم همه هستی. اون چاهی که زیر پای ماست، چون ملکوت عالم متصل به خداست، اگر این اتصال رو ببینیم توحیده. قرآن هی میگه انتم تزرعون، حتی در جزئی ترین موارد جنگ که بماند، میگه وقتی دانه رو میکارید تو زمین، کشاورزا، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، شما چه کاری؟ شما دانه رو فقط میکارید، آبش میدید، آبش هم ما دادیم بهتون، ولی این دانه رو ما میرویانیم، ما میرویانیم. قرآن نفی غیر، اون چه که خدا پیش خدا ارزش داره فقره، نه غنا، نه فقر مادی ها. فقر مادی که نه، میتونه مثبت باشه، میتونه منفی باشه، غنا رو هم میتونه مثبت باشه، نه فقر ذاتی، اینی که بدونی هیچی نیستی، هیچی نیستی رو بفهمی، اول و آغاز دامنه رسیدن به لذات جامعه توحیدید. میگه کیا نمیفهمن این رو؟ اونایی که ان رآه استغنا ان الانسان لیطغى، گاهی انسان طغیان میکنه، کفران میکنه. چرا؟ چون خودش رو غنی میبینه، نه که غنیه، نه اگر غنی باشی خودت رو غنی نبینی طغیان نمیکنی. ان رآه استغنا، احساس کنی این مال خودته، زیر پات شل شده، رفتی پایین. تمام بدبختی هم مال همینه. اونی که نمیذاره این اتصال رو با خداوند ببینی منیته. به قول مولوی، یک قدم بر خیشتن نه وان دگر در کوی یار. اگر بتونی سر منت پا بذاری، اون وقت به لذت میرسی. ببینی تو هیچی نیستی، ولی این منه نمیذاره. فکر من، ثروت من، کلام من، آبروی من، این منه مانع میشه. در دعاها هم همینه دیگه، تمام کنم دیگه، دعای شریف جوشن کبیر، یه عالمی داریم به نام ملا هادی سبزواری، از علما، فیلسوفان، شاعران و فقیهان به نام قرن 13، یه کتابی نوشته در شرح جوشن کبیر، میدونید هزار اسمن، که تو این دعا اوج توحیده. خوب این دعا رو که بخونی میبینی که چیزی دیگه برای کسی باقی نداشته. زار توی، نافع توی، ناصر توی، فاتح توی، شافع، همه چی توی. که ملا هادی سبزواری میگه این دعا بر تو، مقدمه این کتابش میگه چرا این دعا رو شرح کردم، چون این دعا بر توحید من حق بزرگی داره، این دعا مرا به معنای واقعی توحید رساند. خداوند انشاءالله جامعه علوی را به دامنه ها، بلکه به میانه قله های توحید و جامعه توحیدی انشاءالله برساند. و جنگ تحمیلی، همونطور که ابتدا عرض کردم، همونطور که جنگ بدر در رمضان آغاز شد، این جنگی که در رمضان آغاز شد و بر ملت مظلوم ما تحمیل شد، انشاءالله خداوند مانند جنگ بدر به پیروزی ملحق بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.